ساعت 23 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رأی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی دادسرای نظامی تهران صادر شد. نیروی دریایی سپاه یک شناور حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس را توقیف کرد. و به گفته یک کارشناس مجلس، قیمت مسکن در تهران طی 5 سال 10 برابر افزایش یافته است. وقت شما به خیر شنونده گرامی. مرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. دادسرای نظامی تهران روز یکشنبه پس از حدود 3 سال رأی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران را صادر کرد. بر اساس رأی صادره، متهم ردیف اول به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد و لغو دستور ابلاغی به 13 سال حبس محکوم شده است. برای متهمان ردیف دوم تا دهم این پرونده نیز از 1 تا 3 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که در اطلاعیه قوه قضاییه به نام متهمان در این پرونده اشاره این نشده. صدور احکام برای این متهمان در حالی است که بسیاری از شاکیان این پرونده صلاحیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را برای رسیدگی به این پرونده رد کردند و خواهان محاکمه مقامات ارشد جمهوری اسلامی و همچنین تحقیقات شفاف پیرامون این حادثه هستند. رئیس کل دادگستری استان بوشهر روز یکشنبه از توقیف یک شناور حامل 1,450,000 لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، مهدی مهرنگیز ارزش محموله توقیف شده را بیش از 40 میلیارد تومان عنوان کرد. مقام های ایران گهگاه از توقیف محموله های سوخت قاچاق در مرزهای خاکی و آبی خبر می دهند. با این حال توقیف برخی از این محموله های نفتی گاه با شبهه و اهداف سیاسی همراه است. به گفته یک کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران با عبور از 60 میلیون تومان طی 5 سال 10 برابر افزایش یافته است. علی فرنام روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه از سال 97 تا 1402 تولید مسکن افزایش نیافته، بازارهای سکه و طلا را رقیبی در سوداوری رایج در ساخت و ساز مسکن عنوان کرد. روزنامه دنیای اقتصاد هفته گذشته از جهش قیمت مسکن و اجاره بها در تهران طی 3 ماه اخیر گزارش داد و تاکید کرد که قیمت مسکن در قیمت‌های اعلامی دست کم تا 40% نسبت به حدود 3 ماه قبل از آن افزایش یافته است. اما نخستین گزارش این بخش خبری. حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان روز یکشنبه اظهارات سکینه سادات پاد، مشاور حقوقی ابراهیم رئیسی را در مورد مغایرت قانون اساسی با محرومیت اجتماعی کسانی که با حجاب اجباری مخالفند، بیرون از معیارهای حقوقی دانست. در این باره با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل حقوق بشر ساکن هلند، گفتگو کردم و نظر او را در مورد وجه حقوقی محرومیت شهروندان از حقوق اجتماعی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری جویا شدم.
طبق اصل 9 قانون اساسی ایران، هیچ مقامی در جمهوری اسلامی مجاز به سلب آزادی‌های مشروع مردم ولو حتی با وضع قانون نیست. کسی نمیتونه آزادی‌های مشروع مردم را سلب بکنه و هر نوع اقدام در راستای سلب آزادی‌های مردم به طور کامل خلاف قانونه و چنین چیزی قابل قبول نیست و این امر در قوانین جاری ایران به طور کامل هم تعریف شده و موجود هست. بنابراین عمل کرده کسانی که مدافع برخورد اجباری با حجاب هستن نمیتواند وصف حقوقی، قانونی و حتی شرعی باشه. ملاحظه میفرمایید که بعضی از مراجع در قم و بعضی از علمای دینی هم رفتارهای اخیر سران حکومت یا نهادهای وابسته به حاکمیت یا افرادی مثل همین حسین شریعت‌مداری رو هرگز در چارچوب شرع هم ندانستن و مخالف این امر هستن. بنابراین توجیه این اقدامات خلاف قانون به نام طرح حجاب عفاف یا برخورد سلبی و یا برخورد قهرامیز با مردم هرگز نمیتواند در چارچوب قانون تعریف داشته باشه و مجوزی هم از لحاظ حقوقی برای این افراد وجود ندارد.
جناب احمدی نیاز، ما با توجه به سابقه 40 و اندی ساله که از انقلاب اسلامی میگذره، این رو بیشتر در نزد افراطیان دیدیم که به هر حال اون طرح و برنامه‌ای که دارن رو دست کم برای مدتی کوتاه برش اصرار میکنن و اجرا میکنن تا هزینه زا بشه از همه طرف، چه به لحاظ اجتماعی چه به لحاظ سیاسی، و بعد شاید که تن به یک جور اصلاح بدن یا عقب نشینی بدن. در این مورد خاص آیا شهروندانی که به هر نحوی در نهایت به محرومیت از حقوق شهروندی متهم میشن در چارچوب قوانین موجود میتونن اعاده حق بکنن؟ آیا راهی حقوقی برایشون وجود داره الان؟
به طب قوه قضایی، دقیقاً اصل 156 از قانون قضایی، این وظیفه و تکلیف را بر عهده رئیس قوه قضایی گذاشته تا از حقوق عامه مردم دفاع بکنه و این تکلیف بر عهده دادستان ها در ایران است که از حقوق عامه مردم تحت عنوان مدعی عموم دفاع بکنند. مکانیزم های قانونی هم تعریف شده است، چه در دادسراهای نظامی چه در دادگاه های عمومی. اما شوربختانه در ایران به علت اینکه حاکمیت قانون وجود ندارد، به علت اینکه ایدئولوژی حاکم بر حکومت برتری غیر قانونی بر نظام حقوقی دارد و قوه قضایی در این یک قوه قضایی مستقل نیست و وابسته به همین ایدئولوژی حاکمیت هست، قادر به برخورد قهری به یه برخورد حقوقی با چنین افرادی که برای حقوق مردم ایجاد اذیت و آزار می کنن و زنان را تحت عنوان بی‌حجابی یا کم حجابی بازداشت می کنن متأسفانه نمی تونن. اخیراً یکی از معاونین دادستان ها در یزد تصریحاً اعلام کرد که هیچ آمر به معروفی حق برخورد فیزیکی یا خشونت آمیز با زنان را ندارد. در هیچ کجای قوانین جاری ایران چنین مجوزی به ستاد امر به معروف یا به کس بسیج یا به ضابطین دادگستری برای برخورد های قهری داده نشده. تصریحاً ماده 638 از قانون مجازات اسلامی نوع مجازات برخورد با بحث حجاب را تعریف کرده از یک جریمه نقدی حداقلی هست. هر نوع مجازات خلاف این و بیشتر از این به طور کامل در چارچوب قانون قرار نمیگیره و چنین آرایی باطل است. کما اینکه ما قوه قضاییه تا به امروز فقط تهدید کرده، فرمانده نیروی انتظامی ایران تهدید کرده، اما توان حقوقی برخورد را به علت نبود قوانین مصرح در این زمینه ندارند. در نظر داشته باشیم طبق ماده 9 از قانون مدنی در راستای اصل 77 قانون اساسی، بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله اعلامیه جانی حقوق بشر، کنوانسیون های حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، منشور ملل متحد، بسیاری از این کنوانسیون ها در حکم قوانین داخلی ایران محسوب میشه و حکومت ایران ملزم و متعهد به رعایت تک تک این اعلامیه ها و این کنوانسیون ها هست. تک تک این برخوردهای حکومت با موضوع حجاب خلاف و نقض فاحش تمام این کنوانسیون‌های بین‌المللی است. بنابراین دولت ایران و حکومت ایران، قوه قضایی ایران در این نوع تهدیدات علیه مردم و برخوردهای سلبی و حذفی با مردم مرتکب جرم شدند و قابلیت تعقیب و پیگیری را دارد.
اما در ادامه روند طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روز یک شنبه پدرام پاکائین سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد سقط جنین جرم انگاری شده و داروهای آن از دسترس شهروندان خارج شده است. در همین زمینه گزارش نسرین افشار را میشنویم.
الان آمارهایی که دارن میگن بحث سقط جنین که دارن تو رسانه ها میگن، من خیلی تحقیق کردم، سوال کردم، از مسئولین پرسیدم، آمارها بیداد میکنه، ولی آماری که دارن مسئولین ما میدن تازه خیلی دقیق نیست، شاید خیلی بیشتر از این باشه، روزی 2000 سقط جنین ماده تازه مسئولین، یعنی حد اقلش سقط جنین های غیر قانونی عرض میکنن. سالانه 700 هزار سقط جنین ما داریم. این آماری که دارن میگن.
این گفتگوی سال گذشته حسن حسینی قمی، کارشناس مذهبی، در مورد آمار سقط جنین در ایران با یکی از برنامه‌های صدا و سیما بود. در ادامه این روند، روز یک شنبه پدرام پاکائین، سخنگوی وزارت بهداشت، در گفتگوی با خبر تلویزیون ایران اعلام کرد داروهای سقط جنین از دسترس خارج شد، محدودیتی که این بار هم بارش بیش از همه روی دوش زنان خواهد افتاد.
در حوزه سقط جنین، خب با توجه به اینکه سقط جنین جرم انگاری شده، اقدامات مختلفی انجام شد. یکیش در واقع راه اندازی سامانه باروری سالم بوده در جهت صیانت از جنین سالم که مانع از در واقع سقط جنین بشه. این بحث غربالگری که قبلا اجباری بود اختیاری شد و زیر نظر پزشک متخصص قرار گرفت تا از جنین های سالم صیانت بشه. همچنین داروی مربوط به سخت جنین هم دستورالعمل‌های خاصی در موردش ابلاغ شد و از دسترس خارج شد.
جرم انگاری سقط جنین در حالی گفته شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، یک روز پیش از این در جلسه ستاد ملی جمعیت گفت آمارهای ارائه شده درباره سقط جنین در ایران بسیار نگران کننده است و توجه وزارت بهداشت نسبت به این موضوع ضروری است. او تاکید کرد که در صورت مشاهده چنین افرادی باید با آنها مثل متخلف برخورد کرد و آنها را به دستگاه قضایی سپرد. پیش از این به دلیل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بخشنامه ای از سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت صادر شد که در آن هر گونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکه های بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری تنها باید به تجویز پزشک باشد. همچنین تست غربالگری برای زنان باردار حذف شد. غربالگری روشی است برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند. فرایند اجرایی این طرح از اختیار پزشک سلب و سقط جنین ناسالم تنها با حکم قضایی صورت گرفت. دکتر ساغر کثیری، متخصص جنین شناسی و نازایی از لندن، در مورد عواقب این جرم‌انگاری میگوید.
دسترسی به سقط امن و بهداشتی حق هر زوجی هستش و این زوجها اگر نتونند سریعا به این یک جای امنی، یک جای بهداشتی این سقط رو انجام بدن، متاسفانه این سقط ها به زیر زمین ها و به مراکز غیر بهداشتی کشیده میشه و ما میدونیم از آمار اخیری که در 25 نوامبر 2021 سازمان WHO یا همون سازمان بین المللی بهداشت داد، در سال 73 میلیون زن یا جونشون رو از دست میدن یا اثرات بسیار بسیار بدی از لحاظ فیزیکی بر روی بدن این خانم ها باقی میمونه به خاطر سقط هایی که غیر بهداشتی انجام شده. و متاسفانه این آمار در کشورهایی مثل ایران تا حتی به 97% میرسه، یعنی در کشورهایی که در حال توسعه هستند. پس با این کار متاسفانه دارن جون این مادرها رو به خطر میندازن. پروسه رو بسیار سنگین و سخت، این پروسه واقعا تو روح و روان اونا میتونه تاثیر بذاره و همینطور که گفتم میتونه باعث مشکلات طولانی مدت فیزیکی در بدن اون مادر بشه.
زنان در ایران به دلایل بیشماری از جمله مشکلات معیشتی، بارداری ناخواسته و مشکلات خانوادگی به سقط جنین روی می آورند که اگر امکان این عمل را به طور رسمی نداشته باشند، برخی توسط افراد غیر متخصص و یا در محیطی که استانداردهای پزشکی در آن رعایت نشده به بارداری خود پایان می دهند. سالانه 5-13% از مرگ و میرهای مادران در جهان به دلیل سقط جنین ناامن است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به طور پی در پی به هر نحوی خواستار افزایش جمعیت بوده، اما بر اساس گزارش‌های رسمی شهروندان ایرانی به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به فرزندآوری تمایلی نشان نمی‌دهند.
جرم‌انگاری سقط جنین و از دسترس خارج شدن داروهای آن، گزارش نسرین افشار را می‌شنوید. با این گزارش میرسیم به پایان این مجموعه خبری. 45 دقیقه دیگر با مجله نیمه شب در خدمت شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های خبری. سپاس از همراهی شما.